بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب ارث، توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحثی که در موقع تعطیلی ماندیم، بحث حوه با های حتی، حوه یعنی لغتاً به معنی عطاس، اما اصطلاحاً در علم فقه ما اون مقدار از مالیست، اشیاء مخصوصیست که اختصاص پیدا میکنه پسر بزرگ میت. چند چیز هست که مال پسر بزرگ میت به اونا حوه، حوه مثلثتن، حوه، 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 هر سه صحیحه، یا حبا گفته میشه، مثل شمشیر اب، لباس اب، قرآن اب، انگشتر اب، این چهار چیز، صحیح و یعنی شمشیر، صحیح و مصحف یعنی قرآن و خاتم انگشتر و ثیاب بدن و لباسی که دوخته شده، این چهار چیز حوه است. اینا مختص به پسر بزرگ میت، از جهاتی هم بحث داره و بحث میکنیم. اون تا روز چهارشنبه چند مطلب ما به عرض رساندیم. اول برای مطالعه آقایان فهرست کتبی که باید ما مطالعه کنیم، چون در این کتب اقوال و منابع، اقوال و اجتهادات صاحب کتب، تا ببینیم ما هم در برابر اجتهادات اونها، چون در مسئله از جهاتی بحث است، چه باید بگیم. فهرستش عرض کردم کسانی که میخوان یادداشت کنن و مطالعه بفرمایند. یکی مستند نراقی، مستند جلد 19 طبع جدید که آخرین جلد مستنده، جلد 19 صفحه 201. جواهر هم که می دانید بحث ما در جلد 39 جواهره، بحث ارث در جلد 39 جواهره، جلد 39 جواهر صفحه 127. یکی از مسائلی که امروز مورد توجه قرار میگیره اینه که شاید چند سال باشه که رفقای عزیز ما از وضع انعکاس صدای اینجا از ما گلایه دارن. بعضی وقتا میگن ما نمیشنویم، بعضی وقتا میگن برای ما مفهوم نیست. امروز خواستیم در ضمن این مطلب ریشه یابی بشه که ریشه این مطلب از چه جهته. اگر از این شکافته تر، از این شکافته تر دیما چطور بشکافیم دیگه. مطلب اینه که دو سه ساله که بگن ما نمیشنویم، اینجا میشنیم نمیشنویم، بعضی میگن اونجا نمیشنویم، بعضی میگن اینجا نمیشنویم، بالاخره مربوط به انعکاسه، به بنده مربوط نیست. بعضی میگن ما نمیشنویم، گاهی میگن بله اینجا میشنویم، اونجا نمیشنویم، گاهی از وقت میگن بعضی کلمات برای ما مفهوم نیست. مثلا دو سه ساله که این جریان ادامه داره، ما هم بالاخره چه کار کنیم؟ امروز گفتیم که این مطلب با نظر متخصصی ریشه مطلب معلوم بشه. اگر واقعا لازم باشه خودمون یک دستگاهی تهیه کنیم بیاریم، خیلی. اگر نه خیل، اشکالی از اون جهت نیست و به اون کیفیت عمل در اینجا ما آشنا نیستیم چیکار بکنیم. خلاصه در ضمن امروز این مطلب هم بایستی روشن بشه که مشکل دو سه سال بوده است. حالا کتبی که ما عرض میکردیم اجماع باید اجماع لازم است. اگر اجماع منعقد شد بر خوب بودن که حجتی باشه بعد از این کسی دیگه مخالفت نکنه، اون وقت میشه درست. حالا تا آخر مرحله آخر مرحله خلاصه کتبی که عرض کردیم دوم جواهر بود، جلد 39 جواهر صفحه 127 تا صفحه 139. مفتاح الکرامه جلد سوم طبع جدید صفحه 221. ریاض جلد 14 طبع جدید صفحه 294. خلاف شیخ طوسی، چون مسئله از مختصات امامیه است، اهل تسنن حبه قائل نیستن، مشروعیت قائل نیست برای حبه، این مسئله از مختصات فقه ماست. در خلاف شیخ طوسی جلد چهارم صفحه 115. مسئله 129 از فرائض کتاب خلاف، مختلف الشیعه جلد نهم طبع جدید صفحه 380. جلد نهم صفحه 38. مبسوط شیخ طوسی جلد 4 صفحه 126. مسالک جلد 13 صفحه 128. کشف اللسان جلد 9 صفحه 417. اخبار هم در جلد 17 وسائل 20 جلدی، وسائلی که در دست ماست، وسائل در 20 جلد چاپ شده، در 30 جلد هم چاپ شده، ولی وسائلی که در دست ماست وسائل 20 جلدیه. وسائل 20 جلدی جلد 17 صفحه 439، باب 3 از ابواب میراث الابوین و الاولاد. خب این راجع به فهرست کتبی که باید انشاءالله تعالی مطالعه کنیم. البته میدونید که نوشتن درس هم خیلی مهمه. از اول عادت ما طلبه ها به نوشتن درس خارج بوده. کسی که مرتب بنویسه این چند فایده داره. اولا که خودش یک ذخیره است که بعداً مراجعه کنه، استفاده میکنه. دوم در نتیجه نوشتن قلمش، حالا چه فارسی چه عربی، قدرت قلمی پیدا میکنه. خود قدرت قلمی برای ما سرمایه بسیار بزرگه. ثالثاً کسی که درس می‌نویسه ناچاره که مطالعه کنه، پیش مطالعه کنه، بعدم مطالعه کنه تا بتوانه مطلب تنظیم کنه بنویسه. رابعاً کسی که درس می‌نویسه ناچار منظم حضور پیدا کنه از اول درس تا اونچه استاد میگه یادداشت کنه، به خاطر بسپاره تا بنویسه. خلاصه فواید فراوانی. ما هم یک مزیتی برای کسانی که مرتب بنویسن، ماه به ماه بیارن نشان بدن، برایشان یک مزیتی در نظر گرفتیم. خلاصه نوشتن درس خیلی کار خوبی است و شما را ملا هستید ملاتر میکنه، مجتهد باشه انسان مجتهدتر میشه. خلاصه خیلی فواید داره نوشتن درس. ما روز چهارشنبه که شروع کردیم به مناسبت حوه که معنی عطاس لغتن اصطلاحاً به معنی اختصاص مقداری از مال به پسر بزرگ میته، گفتیم که در مجموع البحرین به مناسبت معنی این لغت گفته صلات حوه صلات جعفر طیاره. به نماز جعفر طیار صلات حوه هم گفته میشه. و چه مناسبتشه به عرض میرسانیم. صاحب وسائل در جلد پنجم از وسائل 20 جلدی صلوات مندوبه را اونجا ذکر کرده، نمازهای مستحبی. یکی از نمازهای مستحبی صلات حوه نماز جعفر طیاره. برای نماز جعفر طیار 9 باب منعقد کرده. باب اول ثوابش و کیفیتش و بالاخره خصوصیاته. به این مناسبت به نماز جعفر طیار نماز حوه گفته میشه که جعفر ابن ابی طالب پیغمبر صلوات الله علیه و آله که در مکه بودند و هنوز هجرت نکرده بودند به مدینه، در برابر سختگیری هایی که قریش برای مسلمان ها انجام میدادند، عده‌ای در شعب ابی طالب بودند، محصور شده بودند آنجا. به اونها نه غذا میدادن کسی، نه آب میذاشتن بره. با زحمت زیادی برای اون عده غذا و آب فراهم میشد. در اونجا عده از مسلمانان تصمیم گرفتن که اصلا از مکه از حجاز هجرت کنن، برن یک کشور دیگری زندگی کنن در برابر این سختگیری ها که پدر عمار در همین جریان کشته شد، مادر عمار کشته شد. خب جر عده زیادی در همین جریان تحت زجر و شکنجه بودن مثل بلال حبشه اینا. خلاصه جعفر با 69 نفر کلن 70 نفر از حجاز به حبشه هجرت کردند. چندین سال در حبشه بودن. سلطان حبشه نسبت به اینا رفتار ملایمی داشت. حتی جعفر در اونجا موفق شد که سلطان حبشه را مسلمان بکنه. اونا نصرانی بودن، اما جعفر در نتیجه خوب، جعفر خیلی برجسته بود، در نتیجه فصاحت و بلاغت و شهامت و فرهنگ بالا توانست که تبلیغ کنه عده‌ای را مسلمان، از جمله سلطان حبشه. جعفر همچنان اونجا بود تا سال 5-6 هجرت که خیبر فتح شد. جعفر اون روز خدمت پیغمبر آمد. پیغمبر فرمودن که امران به ایه ما اشد و سرورن. دو تا جریان امروز به وقوع پیوسته، به کدام یک از آنها بیشتر خوشحال بشن؟ اقدوم جعفر، اب قدوم جعفر، ام به فتح خیبر؟ از جهت این که خیبر فتح شده، یک مرکز مهمی برای صهیونیست ها بود که در برابر اسلام همیشه نقشه های مخالف داشتند، خیبر فتح شده. یا از جهت این که جعفر امروز برگشته از حبشه. حتی در اینجا در روایات داریم که از امام صادق علیه السلام سوال میکنن که آیا مؤمن مؤمنی را معانقه کنه، چهره مؤمن را ببوس؟ میگن بله. پیغمبر به استقبال جعفر رفت، جعفر را با آغوش کشید و ما بین دو چشم جعفر را بوسید. این را دلیل میاره به این که بله معانقه مستحب است و بوسیدن میان دو چشم شخص و اینا خلاص مستحب. بعدم پیغمبر فرمودن به ایشان که الا امنهک، الا احبوک، الا اعطیک، آیا به شما عطیه ای ندهم، که اینا هر سه به معنای دادن عطا به شخص علا احبوک از همون ماده حبس، یا علا امنحوک یا علا اوتیک. مردم خیال کردن که یوتیه ذهبن و فزدتن، خیال کردن پیغمبر صلی الله علیه و آله در برابر زحمت جعفر بخواد بهش طلای نقره بدهد. پیغمبر بیشان نماز جعفر طیار یاد دادن، گفتن به این که 4 رکعت به این ترتیب، دو تا دو رکعتی. اول نیت بکنی سوره حمد میخوانی، در بعض روایت که بعدا ذکر کرده سوره قل هو الله احد قل یا ایها الکافرون هست، بعد 15 مرتبه میگه سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. بعد همین ذکر را در رکوع 10 مرات، از رکوع برخواستی باز 10 مرات، 10 دفعه، در سجده اول 10 دفعه، از سجده بلند شدی 10 دفعه، سجده دوم 10 دفعه، از سجده بلند شدی 10 دفعه، در هر رکعت میشه 75 مرتبه. خب در کل 4 رکعت به این ترتیب میشه 300 مرتبه. وقت پیغمبر فرمود این 300 مرتبهش 1200 تا تسبیحه، چون تسبیحات 4 را 300 دفعه گفتی، سبحان الله الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، 300 تا تسبیح هر تربعه یه 1200 تا حمد و تسبیح و اینا ذکر میشه. وقت فرمودن که اگر توانستی هر روز، نشد یه روز دخمیان، نتوانستید هر روز روزای جمعه، نتوانست در یک ماه، نشد در یک سال، گناه ما بین اینا آمرزده میشه و خیلی فضیلت و ثواب برسه شده. فی ای ساعت نسید، در هر ساعتی بخواید، شب باشه یا روز، منتها افضل اوقاتش روز جمعه است و پیش از ظهر. حالا خلاصه این شد روزش. چهارشنبه گفته بودیم، گفتیم انشاءالله هم توفیق پیدا کنیم، بخوانیم، دعا کنید. از این جهت گفت باز تکرار کردم این صلات حوه و نماز جعفر طیارم، گفتم این صلات حوه به این ترتیب، خیلی ثواب و فضیلت داره، خیلی ثواب و فضیلت داره. حالا بحث ما اینه که در بحث حوه، بحث از جهاتی بحث است. اولا آیا این واجب است یا مستحبه؟ یعنی آیا وراث دیگر واجب است که قبول کنن یا مستحب است میتوانن وراث دیگر قبول نکنن؟ اولین بحث این از لحاظ حکم تکلیفی، شارع مقدس یک حکمی حقی برای پسر بزرگ قرار داده که این حق داره این را از مال برداره، چه اینکه وراث دیگر راضی باشن چه اینکه راضی نباشن، چه اینکه در میان وراث دیگه صغیری باشه یا صغیر نباشه. اگر بگیم که واجب است و یک حقی است، مطلب همینه. ای گفتیم مستحب است، نه، بقیه وراث میتوانن جلوش بگیرن، یا اگر در میان وراث صغیری باشد حق نداره دیگه برداره دیگه، چون مرسی. بس بنابراین اولین بحث اینه، بلکه قبل از این بحث یه بحث دیگه هست، اون این است که ما شیعه ها بر اساس فرهنگ اهل بیت علیهم السلام قائلیم به حبه و سنی ها قائل نیستن، و لذا لازمه که از کتاب خلاف شیخ طوسی که متصدی نقل اختلاف مسائل خلافی بین ما و عامه هست، این کتاب بسیار ارزنده است، شاید اولین کتاب فقه مقارن باشه، چون بعد از اون علامه تذکره نهایه علامه محقق در معتبر اینا فقه مقارن است، اما شاید اولین فقه مقارن که ما داریم به این ترتیب خلاف شیخ طوسی باشه. این اقوال عامه را میگه، اقوال خاصه را میگه، بعد استدلال اونا را میگه، استدلال ما را میگه، بعد مال ما را حتی از کتب اونها ثابت میکنه که حق به جانب ماست و کتاب از این جهت خودش اصلا جنبه کلامی داره، علاوه از این که کتاب فقهی است، اصلا کتاب کلامی است، برای اینکه با عامه بحث بکنه. میگه شما اینطور میگید، ما اینطور میگیم، ولی حرف ما درسته بر اساس حتی روایات شما. استدلال نمیکنی به روایات ما تنها، بلکه استدلال میکنی، سعی میکنی که از طرق اونها به جهت اون احاطه علمی که داره از طرق اونها هم استدلال کنه به حقانیت ما و مذهب ما را ثابت بکنه. خب اینه باید بینیم که خلاف شیخ طوسی در اینجا چی میگه. و دیگر از کتاب هایی که عرض کنم که باید توجه، کتاب انتصار در اینجا. انتصار مال سید مرتضی است. از طهارت تا دیات مسئلتون ممن فردت به الامامیه، اون مسائلی که امامیه به اون منفردن و عامه به اونها قائل نیستند، اونها را ذکر کرده با دلیل. این است که در اینجا باید بریم که سید در انتصار درباره حقه چی میگه، و دیگر این شیخ در خلاف شیخ طوسی درباره حقه چی میفرمایند. خب اینک عبارت شیخ طوسی در خلاف. بله، شیخ در خلاف جلد چهارم طبع جدید. طبع قدیم خلاف دو جلد بیشتر نبود، اما طبع جدید خلاف در شش جلد چاپ شده. خلاف جلد چهارم صفحه 115 مسئله 129 از کتاب فرائض خلاف میگه به اینکه یخصل ابن الاکبر، یخصل ابن الاکبر مخصوص می شود پسر بزرگ، من از ترکه، از ترکه میت. یخصو به ثیاب جلد المیت، اول لباس بدن میت، دوم و سیفه، لباس باید دوخته باشه برای بدنش، بریده و دوخته، و اگر پارچه هست که به قصد لباس گذاشت کنار، این نه، این نه، به ثیاب جلده. دوم و سیفه، شمشیر میت. سوم و مصحفه. خب ایشان ستا رو ذکر کرده، در تعداد اینا اختلاف است، اکثرا خاتم هم دارن انگشتر، ولی شیخ در خلاف نداره. اینه داره یخصل ابن الاکبر من ترکته به ثیاب جلد المیت و سیفه و مصحفه دون باقل ورسه، اینا مختص پسر بزرگ میته. و خالف جمیع الفقها فی ذلک، تمام عامه در این مسئله مخالفن. اونا فرقی بین پسر بزرگ و پسر دیگه و راستی قائل نیست، ولی این فرق فقه ما برای پسر بزرگ میت به عنوان حبه قائله. خب دلیل اونا اجماع الفرقه و اخبارهم، دلیل ما اجماع فرقه محقه است، اجماع خود ما و اخبار فرقه محقه است. حالا شما اینه باید مطالعه کنید در خلاف. و دیگر سید مرتضی رحمت الله علیه در کتاب انتصار صفحه 299 از کتاب انتصار مسئلتون و این منفردت به الامامیه، از جمله چیزایی که امامیه به اون منفردن، القول به ان الولد از ذکر الاکبر، ولد مذکر اکبر، یفصل دون سایر ورثه، یفصل به چی؟ به سیف ابی و خاتمه و مصحف، شمشیر و خاتم و مصحف، این لباس نداره، این چون در تعدادش اختلافه، میگه به سیف ابیه و خاتمه و مصحف و باقی الفقها یخالف ذلک، بقیه فقها در این مسئله مخالفن. خب حالا اینجا ما بعداً می‌خوانیم سید رحمت الله علیه واقعاً سید مرتضی یک فقیه ذهن بسیار وسیع عجیبی داره. اینجا ایشان آمده گفته ببینید که اینا رو پسر بزرگ برداره، ولی قیمتش بده، قیمتش بده رو ترکه بین اول راست قسمت بشه. این یکی از قولهای در این مسئله هست، این است که آیا اینا مجانن مال پسر بزرگه یا نه خیر، باید قیمتش بده، حق داره که اعیانش برداره. در میان ورثه شارع مقدس این امتیاز را به این داده که این حق داره عین اینا را برداره، بقیه این حق ندارن. اما حالا که عیانشان برمیداره مجانن برداره یا پول بده. سید قائله که بایستی پولش بده، قیمتش بده. اینه در بحث بعدی باز ذکر کنیم که دلیل سید چیست و ما در برابر سید چه باید بگیم.
خب
فعلا بحث در اینه که آیا این چهار چیز یا سه چیز که بعد اخبارم استفاده میکنیم به طور وجوب یا به طور استحباب، بحث ما در این است. فعلا بحث اول اینه، آیا واجب است بقیه ورثه قبول کنم و اینا رو پسر بزرگ برداره یا مستحب است؟ ما برای خاطر روشن شدن مطلب ناچاریم که اقوال چون در مثلا از جهاتی هست بریم سراغ روایات که خودمان از روایات چه استفاده میکنیم تا بتونیم ببینیم که اون اقوال ناظره به چه روایتی است و ما چه جواب باید بدیم. خب بنابراین باید بریم سراغ روایات. روایات همونطور که عرض کردیم در جلد 17 وسائل صفحه 439، جلد 17 وسائل صفحه 439 باب سوم از ابواب میراث الابوین و الاولاد. حالا خبر اول باب را ولو برای حالا تبرک هم بوده لازم است که بخوانیم تا بقیه را. صفحه 439 بر امروز تا بقیه را هم فرد عرصم خدمت محترم که صفحه 439 باب سوم از ابواب میراث الابوین و الاولاد باب ما یه بابه، یه بابه باب ما یه بابه الولد و ذکر الاکبر، باب اون چه که به عنوان هبه داده میشه به ولد ذکر اکبر، من ترکت ابی دون غیره و احکام الحبه احکامش مرد کنیم. خبر اول، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن ابی عن حماد ابن عیسی عن ربعی ابن عبدالله. خب ما باید سند را بخوانیم، این چهره ها را بشناسیم تا روایت ها معلوم کنم صحیح صحیح نیست. آقای ملایی هم که فاضل محترم در رجال خیلی کار کردن، قبلنم گاهی تذکراتی می دادن. خب خبر اول، کلینی که از طبقه نوحه، طبق طبقه بنده آیت الله عظمای بروجردی که شاگردان پیغمبر مثلا عمار و این قبیل افراد اینا طبقه اولن، به این ترتیب تا خودشان طبقه 36 می شدن. ما که شاگردان افتخار شاگردی ایشان داریم باید طبقه 37 باشیم. ایشان به این ترتیب طبقه بندی کرده بود و خیلی فوائدی هم برای طبقه ذکر میکرد و اندازه تسلط داشت مثل تسلط داشتن پدر بر فرزندان خود، با انگشتش اینها را میشمرد، حتی اکبار طبقه چندم، اصغار طبقه چندم، بعضی دو طبقه را درک کردن، بعضی فقط یک طبقه را درک کردن، در همه را بیان میکردن در درسشان. خب کلینی طبق طبقه بندی ایشان، کلینی طبقه نهمه، محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا، این عده چند نفرن در آخر جلد 2 جامع الروات عده را اسامیش ذکر کرده. سه تا عده داریم، عده احمد محمد بن خالد کیان ذکر شده که اینجا اون عده، دوم عده احمد ابن محمد ابن عیسی اونا هم از جدا ذکر کرده، سوم عده سهل ابن زیاد. چرا اینجوری؟ چون کلینی که یکی از محدث بسیار عالی مقامه 20 سال زحمت کشید در نوشتن کافی اصولاً و فروعاً، ادیان استاد زیاده، این یک حدیث را از یه نفر نقل میکنه، از چند تا استاد نقل میکنه و چند تا استاد را میگه ادیه، چند تا استادش را میگه ادیه، و اون چند تا استاد استادشان فرم میکنه، گاهی اون چند نفر از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل کرده، گاهی چند نفر دیگه احمد ابن محمد ابن خالد، گاهی چند نفر دیگه از سهل ابن زیاد. اینه که سه تا عده داره، کلینی از سه تا عده داره نوعا. اینجا عده اینه، کلینی البته علی ابن ابراهیم قومی هم جز عده احمد ابن خالده، هم از محمد ابن عیسی. یک اشعاری هم از بحر علوم ما درباره عده قبلا خواندیم که اگر کسانی بودن حفظ کرده باشن. کلینی ان عده من اصحابنا، ان احمد ابن محمد ابن خالد، این عده طبقه هشتن، احمد ابن خالد طبقه هفتم، اینا از اجلای رواتن، ان ابیه محمد ابن خالد که اب اون میشه طبقه ششم، ان حماد ابن عیسی، حمادان هر دو طبقه پنجم، حماد ابن عثمان و حماد ابن عیسی هر دو از اجلای رواتن، ان ربعی ابن عبدالله، ربعی ابن عبدالله هم از طبقه چهار، از اینا صحیح هست و ثقه است، خلاصه این سند صحیح. انی ابی عبدالله علیه السلام قال اذا مات الرجل، ولی خبر اول ببینی، فسیفه و مصحفه و خاتمه و کتبه و رحله و راحلته و کسمته، ولی این خبری چند تا داره؟ یکی از بحثای ما بعدن جمع بین این اخباره، این خبر بین چند چیز داره غیر شمشیر و انگشتر و عرض کنم که قرآن و اینا، حتی کتبش میگه، رحلش میگه، راهلش میگه، میگه اذا مات الرجل فسیفه و شمشیرش و مصحف و قرآنش و خاتم و انگشترش و کتب و کتابش، رحله و رحل چیه؟ رحل لغتن به اون اندازه از متاع میگن که مسافر همراه داره، مسافر را در سفر ساکن رفتن یک مشکی همراه می بردن، یک قاشقی مثلا، یک لیوانی، یک رحل می بردن بگیر. بعد مسافرات های سابق اینا اشخاص یک چیزه داشتن که لازم بود که اینا همراه ببرن دیگه، مثلا صاحب ابن عباد که مسافرت می کرد 30 بار شطور کتاب می برد، چون 400 بار شطور کتاب داشت، بعضی نمیشنن 700 بار چطور، ولی وقتی مسافرت میکرد چون اهل مطالعه و تحقیق بود 30 تا چطور بقید کتاباش این برد. منم اینجور مثل نبود که چون وزیر بود و مهم بود، قبلا مثلا از این منزل مخابره منزل دوم، قبلا کسانی اون وسائل میبردن اونجا و خیمه و خرگاه و کتاب خانه را همه مرتب میکردن، ساحل که وارد بشن اونجا بله همه چیز هست، 30 بار چطور کتاب هست. هر دو که اینجا دو روز گاهی دو روز سه روز میماندن اینجا، نبود که یک جایی رسیدن خیلی خوش آب و هوا و چشمه آب بود که میماندن دیگه، بعد اینجا میخواد فردا بره مثلا به منزل دیگه، باز همینطور اشخاص بودن قبل از اینکه حرکت کنه کتاب ها و خیمه و خرگاه بردن منزل بعدی، میگه اونجا که وارد میشه این بعد یک کتابخانه 30 بار چطور کتاب آوردن اینطور صدا اینجا نوشتن. بعد وقت نوشتن که این 30 بار چطور کتاب بود میبرد همراه، وقتی که اقانی را ابوالفرج اصفهانی تعلیف کرد مستغنی شد دیگه از 30 بار چطور، این معلوم کتاب خیلی اقانی چند جلد اقانی را که ابوالفرج تعلیف کرد دیگه صاحب از بردن کتاب مستغنی، همون کتاب همون اقانی را دوره، اونم دوره است اونم میبردن. خلاص حالا این خبر اذا مات الرجل فسیف و مصطف و خاتم و کتب و رحل و راهلت و راهل یعنی مرکب شطور شطور و کسمت و لباس لأکبر ولده فین کنر اکبر ابنتن فیل اکبر من الذکور. اگر اولادش دختر بزرگ داره به دختر نه، باید بینید که از اون کوچکتر هر کدام از پسران که هستن بزرگتر از بقیه حب مالو خواهد بود. اینا مطالعه فرمایید تا فردا انشاءالله تعالی.